خب انشالله که این ایام متعلق به اهل بیت رسول الله و رسول اکرم عزاداری ها انشالله مورد توجه و قبول خداوند واقع شده باشه. در بحث توبه گفتگویی از مطالب توبه رو با هم گذروندیم. معنای لغوی توبه گفته شد که رجوع با حالت حیا، فرق توبه و رجعه گفته شد که توبه یعنی رجوع با حالت حیا. توی تفاصیل بعضن گفته شدن رجوع با پشیمانی، منتها چون توبه به عینه در مقابل توبه بنده برای خدا هم توبه ذکر شده و پشیمانی برای خدا معنا نداره، این تفاوت پذیرفتنی نیست. رجوع با حیا بود که هم خداوند حیا میکند و هم بنده. منتها حیا در مورد خداوند یک معنا داره، در مورد بنده یک معنای دیگه. کلماتی که عیناً در برای خداوند و بندگان استعمال میشه، هر کدومش به حسب خودش معنا میشه. مثلا هم بندگان مؤمن مؤمنن، قد اصلح المؤمنون، هم خداوند مؤمنه. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن. خب خدا هم مؤمنه، بنده هم مؤمنه. بنده که مؤمنه یعنی امنیت پذیر. مؤمن یعنی کسی که در امنیت خداوند واقع شده به خاطر اون ایمانی که به خداوند میاره، در امن الهی واقع میشه. در مورد خدا که میگیم دیگه به معنی امنیت پذیر که نیست. در مورد خداوند مؤمن یعنی امنیت بخش، نه امنیت پذیر. همینطور کلمات دیگه که راجع به خداوند و بندگان استعمال شده یکسان، هر کدوم به حسب خودشونه. به این معنی هستش که هر دوام یک مصداق داره. پس حیا در مورد خداوند به یک معناست، در مورد بندگان به یک معناست. در مورد بندگان اینا البته مرور شده، گفته شده، فقط برای مروری که دوستان یادشون بیاد. در مورد بندگان حیا یعنی بروز ندادن حالت تمایل که نتیجهش میشه این که آدم به سمت اون چیزی که نامطلوبه حرکت نکنه. در مورد خداوند یک چیزی تقریبا، حالا چون بحث حیا باز تو خود منازل هست، اونجا مفصل میرسیم، اونجا مفصل خواهیم گفت، اینجا فقط برای این که اجمالا نامفهوم نباشه مطلب، یک چیزی شبیه شفاعته که خداوند شفیع است. یعنی چی؟ که خطاهایی هست اما به حسب حکمتی بالغ و رحمتی فوق العاده خداوند اونها رو بر اساس اونها اعمال نظر و اعمال اراده نمی فرمد. خب این اون بحث لغت. بحث دیگه ای که تو بحث لغویش گذشت این بود که توبه خداوند همواره با علا همراست. توب علا ثم توب علیهم، که نشون میده که منشأ صفت توبه یکی از اسماء حاکم بر اینکه خداوند توبه میکند بر بنده، اسم علی خداست و صفت علو خداست. مثلا علو و اون کرامت اقتضاء این رو داره که بندگان رو به سمت خودش حرکت بده، سوق بده، کل هستی رو به سمت خودش سوق بده من جمله بنده. و در مورد بندگان که با الاست، نشون دهنده غایت توبه، توبو الالله، توبو الیه، که توبو الالله با توبو الیه باز فرق داره، بستگی داره که مقصد توبه هر کسی چه چیزی باشه. همونطور که لا اله الا الله با لا اله الا هو فرق داره. بعضی از اساتید سلوک به شاگرداشون تا چند سال استاد ما بعضی از شاگرداشون تا چند سال یکی از اذکاری که داده بودن لا اله الا الله، 10 سال یا بیشتر. بعد از اینکه چیزهایی براشون حاصل شده بود، ذکر رو مثلا تغییر داده بودن به لا اله الا هو. لا اله الا هو و لا اله الا الله فرق صرفا نیستش که الله رو بعد میگه زمین چشم بزن. و یک مرتبه دیگه ای از اون مراتب خداییه. همونطور که بعد از چندین سال در پایان به بعضی از شاگرداشون ذکر لا هو و الا هو و داده بودن. خب بگذاریم، اینا نکات داره که واردش نشیم بهتر. بعد از این که اون غایت و نهایت از توبه رو با اون الالله یا الی بیان میکنه، که یعنی یک توبه همونطور که عرض شد صرفا یک ندامتی برای پاک شدن گناهی، برای جهنم نرفتنی نیست. توبه آغاز یک سفری است که پایانش خود خداست و کمتر از خدا پذیرفتنی نیست براش. یعنی آدم خودشو کم فروخته. الا انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. برای شما بهایی کمتر از بهشت نیست، اگر کمتر فروختین ارزون فروختین، اونم بهشت با مراتبش، نفس حد اقل مرتبه بهشت. مرتبه مطلوبش همون بهشت ذات جنت اللقاست. خب و چون این مطلوب که اون مقصد انسانه نامتناهیه و مطلوب و مقصد و مقصود بی نهایت خداوند، این سفرش هم میشه چی؟ بی نهایت. توبهش هم میشه دائم، بنابراین هیچ وقت تمام شده نیست. خب یک حقیقت بلند سیر الالله، هر وقت کسی دیگه توبه نکرد یعنی حرکتش توقف پیدا کرد، یعنی همون جای گناه ذنب. اون تا ذنب و گناه برای هر کسی یک معنا داره دیگه، توقف در مراتب مساوی است با گناه. حالا کم کم روشن میشه که اهل بیت و رسول اکرم که فرمودن، پیامبر اکرم، آقای مصطفی فرمودن که پیامبر اکرم تو هیچ مجلسی نمیشستن الا اینکه وقتی بلند میشدن یا قبل از بلند شدن 25 بار استغفار میکردن، هرچند اون مجلس کوتاه بود، یه رکع مثلا یه جا نشسته بودن. و در بعضی از روایات داره که من 70 بار استغفار میکنم، رسول الله فرمودن در هر روز. و در بعضی از روزها فرمودن، در بعضی از عبارات داره که 100 بار. خب پس گفتیم که منشأ توبه یکیش صفت علو خداست، یکی دیگرش هم صفت فضل و رحمت خداست. به خاطر اینکه یک حب ازلی سریاندار در عالم وجود از خداوند هست، حب ازلی ساری در کل عالم وجود، و هر چقدر که این موجود از کمال بیشتری برخوردار باشه، حب خدا به اون موجود بیشتر. و چون اکمل موجودات و افضل و اشرف مخلوقات انسانه، حب خداوند به انسان از همه بیشتره. بنابراین باب توبه رو از این باب باز کرده خداوند، وگرنه آدم کسی رو که اصلا دوست نداشته باشه و شوقی به آمدنش نداشته باشه که دعوت نمی کنه. همین که دعوت کرده به توبه، این یعنی اون حب عظیم، حب نامتناهی. و البته این حب فضل خداست نه استحقاق آدم. ما دو تا حب داریم، یک حب ابتدایی داریم که خداوند این حب شامل حال ابو جهل هم هست، شامل حال همه ما، همه مخلوقات، همه انسان ها. به همین خاطر که خداوند عظیمترین دوستان خودش رو برای گرفتن کیا فرستاده؟ برای آوردن به کمند محبت انداختن کیا آورده؟ همین کافر و مشرک و گناهکار و امثال اینها دیگه. و همین حب باعث میشه که خیلی از خطاها رو خداوند بدون توبه ببخشه، که این آیه قبلا در گذشته ها فکر کنم گفتگو شد که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند از این که به شرک ببرزند از این گناه نمی گذرد. لا یغفر ان یشرک به، اما بقیه گناهان رو می بخشد. که استفاده لطیفی که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن اینه که غیر از شرک همه گناهان رو خداوند بدون توبه گاهی میبخشه. چرا؟ چون مسلمه که شرک رو هم با توبه میپذیره. کسی اصلا پیامبر سراغ کیا رفتن؟ سراغ مشرکین رفتن دیگه. یا ایها الناس مشرکین، بت پرستا، ثنویین، اهل کتاب، همه مشرکین رو پیامبر دعوت به دین کردن دیگه. پس اون شرکی که نمیپذیرد، یعنی بدون توبه این گناه پذیرفتنی نیست. و از قرینه این قضیه و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی با توبه بقی، بدون توبه خیلی وقتا گناهان دیگه غیر از شرک رو میپذیرد. تنها گناهی که قطعا حتما باید پشتش توبه باشه شرکه. یعنی مشرک به واسطه کارهای خوب، احسان به پدر و مادر، نمیدونم بلاهایی که سرش میاد، مشکلات دنیوی که داره، به هیچ عنوان کارش اصلاح نمیشه مگر عالمن آمدن از شرکش برگرده. اما سایر گناهان به واسطه اعمال صالح، به واسطه بلاهایی که سرش میاد، به واسطه خوبیهایی که میکنه، به واسطه صبرهایی که میکنه و امثال اینها، بدون توبه احتمال غفرانش هست، منتها گناهانی که آدم غفلت داشته باشه، نه اینکه به گناه توجه داشته باشه عمدن توبه نکنم، پذیرفتنی نیست. به همین خاطر که فرمود یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، نسبت به کسانی که زمینه داشته باشند میبخش. پس یه حب ازلی و ساری در کل هستی داره خداوند که بالاترین مرتبه این حب به انسان‌ها تعلق گرفته و این سبب پذیرش توبه خدا میشه، سبب وجود توبه خداوند میشه که خداوند توبه میکند بر بنده که زمینه برگشتش رو مهیا میکنه. و البته اگر باب توبه رو خداوند باز نکرده بود، به هیچ عنوان توبه نمیپذیرفت. اشکالی داشت؟ ظلم بود. مثل این که جای قوانین حاکم باشه، قوانین هم سخت نباشه، یعنی در حد بیش از حد وسع نباشه. اون قوانین واجب و حرامه دین رو ببینید چقدر ساده است. روز 17 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت نماز، سالی 30 روز که آدم یه روزه بگیره، یک پنجم مازاد درآمدش از زندگیش. اگر خدا میخواست نمیتونست بگه که هرچی درآمد داریم باید یک سومشو، نصفشو بدیم، یکم با اون نصف زندگی کنیم، زندگیاتو سطح زندگی رو بیاریم پایین تر. نمیشد، میمردیم. یه جای قوانینی باشه، قوانینش هم بسیار سهل، بواسطه علی شریعت سمحت سهله، بر شریعت بسیار آسان مبعوث شده. خب یک قوانین بسیار آسانی باشه، از اون طرف عقل هم پشت سرش مؤیدش باشه، راهنماهای زیاد هم آمده باشن، قدم به قدم هم توضیح داده باشن. مثلا فرسن توی اداره بگن آقا جون قانون اینه که اگر تو کلاس مثلا 2/17 نمیدونم 4/17 غیبت کردین، درستتون حذفه. ظلمه، این عدل. هر کسی مرتکب خطایی شد مجازات بشه. چطور تو حق الناس ها همین هست؟ حق مجازات هست دیگه. من بزنم یک کسی رو مثلا فرض کنید که تو گوشش، بعد من پشیمونم، پشیمونی کار تمام نمی کنه، اون فقط حق قصاص داره. یعنی اگر خداوند باب توبه رو باز نکرده بود، این می شد این عدل، ستمی نشده بود. هر کس ستم می کرده بود، چون کاملا هم اولا کمتر از حد وسع بود، تازه یعنی به راحتی میشد این کار رو انجام داد. کما اینکه همه جا تو دنیا همینطوره. تو دنیا ما هیچ باب توبه، تو هیچ قانونی نداریم. کسی که اختلاس کنه چی کارش میکنه؟ جرمش محرز بشه، مثلا طبق قوانین اگه انفصال از خدمت باشه، انفصال از خدمت میده. کسی که مثلا هر جرمی مرتکب بشه، تو قوانین هیچ جای توبه نداره. خلاف مساوی است با مجازات، جرم مساوی است با جریمه. اینطور نیست اگه مثلا چراغ قرمز رو رد کنه طرف، بعد خب پشیمونی، حال اشکال نداره. یعنی اگر این کار رو خداوند نکرده بود، این عدل بود تازه. هر کس ستم میکرد، مجازات متناسب اون ستم براش دیده میشد. که هی میگیم دری از درهای فضل بیکران خداست، یک احسان فوق العاده به بندگانه. و اگر باب این باب و این فضل باز نشده بود، قریب به اتفاق مردم شقی میشد، غیر از معصومین و تالی تل و معصومین، یک قلیلی از اولیاء خدا، از سابقون، مقربون. خب بنابراین سرمنشه توبه هم روشن و تبیین شد که فضل، رحمت، احسانی که منشأ گرفته از حب خداست، این حب به خداوند نکاتی داره که اگر در باب عشق رسیدی اونجا و باب حب اونجا باز توضیحات داره که این حب یعنی چی. حب به خداوند ما تجربه‌ای که از حب داریم یک امر ناقصه. این حب به ما ناشی از یک سری نقائصی که ما داریم بازن. این مطلب بعدی. مطلب سوم این بود که توبه واجبه و اونم وجود فوری. برای این قضیه یه سری دلایل عقلی و یک سری دلایل نقلی داریم. در دلایل عقلیش روشنه که شکر منعم واجبه. اونم باز چه منعمی که چقدر نعمت داده. خود گناهکار همین نعمت رو، خود نعمت توبه رو فقط آدم در نظر بگیره که توجه کنه فرد گناهکار به این که تمام انبیا، تمام ائمه، تمام اولیاء خدا، تمام علمای ربانی، اینایی که عرض میکنم صرفا یه حرفایی که بگذاریم نیست، اونایی که میخوان توبه کنن باید به اینا توجه کنن وقت توبه شون، چون اینا باعث کمال توبه میشه. یه کسی همین موقعیت های چند روز گذشته یه آقای از افراد فاضل و طالب علم الهی و بسیار آدم با تقوایی هم هستنشون، ایشون میگفت که من هر کار میکنم این روایت حضرت، این که در مورد توبه تو بعضی از اولیاء خدا فرمودند که در روایت حضرت امیر هم هست که فرمودند توبه وقتی که فردی داشت استغفار میکرد، فرمودند این چه نوع استغفاریه؟ توبه اونه که گوشت بدنت آب بشه، پوست به استخون بچسبه، اونم نه با سنا، نه با کم غذا خوردن، نه با ورزش. میشه هم چیز توبه کی کرده؟ این دو قطره اشک ریختن و مثلا سرزنش نفسش رو توبه این پوست و استخون بچسته. مرحوم میز جادای ملکی توی نوشتهاشون دارن که یک کسی آمد خدمت استاد ما مرحوم مولا حسین قلی همدانی، ایشون بهش دستور توبه دادن، بعد رفت، حالا یادم نیست زمانش، دو هفته، دو ماه یا کمتر یا بیشتر، خاطرم نیست، برگشت، ایشون میگن نصف شده بود وزنش، مثلا اگه 80 کیلو بود 40 کیلو شده بود. بعد فهمیدم این توبه مردانه کرد، توبه جانانه کرد. بعد ایشون میگفتش که ما هر کار میکنیم خیلی ناراحت میشیم بر گناهامون، بر غفلتهامون، بر تضییع عمرمون، اما این چه حالته؟ اصلا متوجه نمیشیم ذهنن که یعنی چی؟ بعد میگفت خطا کردم دیگه، آدم خیلی غلط کردم، خاک بر سرم، مثلا نهایتا دیگه چیم که دو تا چیز حضرت دو تا شرط گذاشتن، شرط خیلی اساسی، یکیش اینه که گوشتی که از گناه رویده آب بشه و پوست به استخوان بچسبد. شما امتحان کنید ببینید در طول 6 ماه حد اکثر زمانی که یادم میاد از اون بحث مرحوم جوادای ملکی 6 ماه بود، شاید هم کمتر بود، حد اکثرش اینقدر بود. شما حساب ببینید در 6 ماه میشه آدم 40 کیلو لاغر بشه؟ اونا که رژیم میگیرن ماهی 2 کیلو، 1 کیلو، 3 کیلو خیلی مثلا رژیم سختی باشه. چه کار کرده؟ خب معلومه وقتی که آدم توجه نداشته باشه و اون حالت حال باید بیاد تا این پیدا بشه. تا 20 کیلو تو یک ماه چاق لاغر بشه. اونم نه برای اینکه لاغر بشه، نه با قرص لاغری، نه با رژیم، حال باید. اینایی که عرض میکنم اینا تک تکش، نه اینکه گویندش بنده هستم، چون از یا آیات یا روایات یا محصول سلوک سالکان واصله، تک تکش قیمتیه. اون تا همینجور بشنیم و بریم. از اون چیزایی که اون حزن قالب رو ایجاد می کند، مثلا یکیش اینه که آدم توجه کنه که خدایا تو چقدر، یک آسی توجه کنه که خدای ارحم الراحمین چه طبیبانی فرستاده. یک، خودش، تمام انبیا، تمام ائمه، اصلا از شر میخواد بترکه، بره تو زمین آب بشه اگه به اینا درست توجه کنی. تمام اولیاء خدا، تمام علمای ربانی، تمام صلحا، تمام صدیقین، تمام کتابهای آسمانی، علم و حکمت، همه اینا آمده تا من مریض روحی که مبتلا به بیماری روحی اخلاقی رفتاری هستم اینا رو چیکار کنه؟ درمان کنه. بعد چه طبیبانی؟ گفتم دیگه، خودش خداوند اولین طبیبه. انتم المرضا و رب العالمین هو الطبیب. انبیا، اهل بیت، تمام اینا ردیف شده تا علمای ربانی، عرفای واصله، اینا که همه آمدن که این اصلاح صورت بگیره، این بیماری ها درمان بشه. اون حال توبه واقعی مقدمات میخواد، مقدماتش توجه به تمام چیزهایی که آدم باید توجه کنه، که این چیزهایی که باید توجه کنه، حالا امروز تذکر دادم، ولی توی این مدت هی تذکر دادیم و رد شده ها. اینجا نمیگیم که یک سری معلومات اضافه بشه بر خودمون، میگیم که انشالله هممون اینا رو تک تک به عنوان توجهات داشته باشیم تا توبه بکنیم عملا. از طرفی این درمانگران درمانشون هم عوارض جانبی ندارد، بدون عوارضه. از طرفی درمانشون هم قطعیه. توی بیماری های جسمی یه نفر ممکنه بره پیش پزشک واقعا بخواد درمان بشه، اما بهش میگن که مثلا شما ام اس داریم قابل درمان نیست، سرطان داریم نمیشه درمان کرد، لاعلاجه. اما در مورد بیماری های روحی روانی با درمانگرانی که از انبیا و اولیا و ائمه و اینها هستند، هیچ بیماری لاعلاجی وجود ندارد، هیچ. فقط یک بیماری لاعلاج وجود دارد، اونم این که خود بیمار نخواد درمان بشه، بخواد درمان بشه درمان شده قطعا. اگر اراده کنه، خود بیمار بخواد، تمام مشکلات قابل حله، تمام بدی ها قابل رفعه. چون این درد مثل دردهای جسمی خودش یک درده، یک مصیبت دیگه هم داره، اگر کهنه بشه مزمن میشه دیگه، ریشه کن کردنش سخت‌تر میشه، علاوه بر اینکه مشکلات و بیماری‌های دیگه هم ایجاد میکنه، امراض بعدی ایجاد میکنه. بنابراین از همینجا بریم تو مطلب بعد. بنابراین توبه کردن واجب است، اونم واجب فوری، همونطور که درمان کردن مریضی که اگر درمان نشه هرچه بگذره پیشرفت میکنه و مزمن میشه، واجبه، اونم واجب فوری. دلایل عقلی وجود فوری توبه، یکیش گفته شد شکر منعم، اونم منعمی که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. این یک که عرض کردم، خود این قضیه آدم رو به یک حال دیگه هم وقتی بخواد توبه کنه باید یک توجه دیگه هم بکنه، و اون این که این بحث رو گذروندیم، گاهی وقتا آدم یه خطایی میکنه یا بدی به کسی میکنه میتونه جبرانش کنه، اما گاهی وقتا یه لطمه میزنه دیگه قابل جبران نیست. مثالش عرض کردم، یه ماشینی از کسی میگیریم تصادف میکنیم، بعدم دیگه پول نداریم اصلاحش کنیم ماشین، چقدر هم شرمنده میشه. اینطوری اونم کسی که هی هر روز ماشینشو میده به ما، ولی هر روز، این دفعه اول تصادف اونم نیست، تصادف کردیم حتی اینقدر پول نداشتیم که ماشین رو بوکسل کنیم تا تعمیرگاه، باز زنگ زدیم خودش رفته این کار، باز فردا ماشین ازش گرفتیم، باز هم چه حالیه؟ ما هیچ چیز نداریم که جبران کنیم که. خب شکر منعم که واجبه، واجب عقلیه، کسی که به آدمه هم واجب عقلیه هم فطرت آدم اینطوری که اگه کسی یه چیزی به آدم لطفی کرد آدم جوابشو بده، و بهترین مصداق شکر میشه اطاعت و بدترین مصداق ناسپاسی میشه اسیان. بنابراین رجوع از اسیان به اطاعت میشه شکر و واجب. دومین قضیه دفع ضرر محتمله. عقل حکم میکنه که احتمال ضرر وقتی که ضرر خصوصا متنابه باشه، دفع این ضرر عقلا واجبه. یه مثلا فرض کنید که آدم یه مثلا مبتلا شد به بیماری، یه سرسوزن آلوده به مثلا هپاتیت رفت تو دستش، خب اینم احتمال کشندگی داره، کدوم عاقلیه که بگه حالا باشه بعدن پیگیری میکنم، بعدن میرم مثلا ایمونوگلوبینشو میزنم؟ خصوصا ضرری که ضرر ابدیه، ضرر متناهی نیست، نامتناهی ضررش، عذاب حاصل از اسیان که تمام شدنی نیستش. دلائل نقلش هم که فراوان، و توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. یکی دو تا آیهشو بخونم که آیه تو قرآن، بعد از این که میفهمن به خانمهای مؤمن بگو که چشمشون رو حفظ کنن، ناموس خودشون رو حفظ کنن امثال اینها، و به مردان مؤمن بگو که چشمشون رو حفظ کنن، اون حریم خودشون رو حفظ کنن، بعد میفهمن و توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. امر شده، امر خدا، واجبه اطاعتش. در سوره تحریم هم اینطوری میفهمم که آیش خوندیم اما کامل آیه رو بخونیم. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نصوحا، که معنای نصوح گفته شد، توبه خالص و پاک به سوی خداوند بکنید، رجوع خالص اینطوری که اگر همچی کاری کردید چی میشه، اینم امره، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. خداوند شما رو وارد بهشت هایی بکنه که در چه روزی؟ یوم، روزی که همه رسوا میشن. یوم منتهی عده رسوا نمیشن. یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه. یعنی اگر توبه نصوح کردی میشه جزء مؤمنینی که معیت با رسول دارند، چون بهشتی ها که رسوا نمیشن که. و بلا توی سوره آل عمران فرمود کسی که وارد بهشت بشه رسوا نمیشه. ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته. کسی که وارد جهنم بشه رسواست، بهشتی رسوا نمیشه. پس میگه بفهمن توبه کنیم تا چی بشه؟ وارد بهشت بشید. در چه روزی؟ روزی که خداوند نبی و همراهان نبی که وارد بهشت میشن که توبه کنندگان خالص باشن رو رسوا نمیکنه. نورهم یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا و غفر لنا. نورشون جلوی رو سمت راست همه جا روشن کرده. بهشت با نور بهشتیان روشنه، نه با خورشیدان سانه. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا و غفر لنا. در اون روز میگن تازه اغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. این نکته داره که روز قیامت اغفر لنا چه معنایی داره، توضیح مفصل داره که الان سر بحثش نمیشه. خب این از دلائل عقلی و دلائل نقلش. اما اینکه وجود فوری داره، همینجا مطلب بعدی رو بگیم که موانع توبه باشه. پس ما به فرض محال که در انجام گناه به خاطر شقاوت نفس، به خاطر وسوسه ابلیس، به خاطر هزار مسئله، اگر در این معذور می بودیم که نبودیم، در عدم توبه، عدم عذرخواهی دیگه به هیچ عنوان معذور نیستیم. خب خطا کردی، چه توبه نکردی، چه عذرخواهی نکردی. برای این بحث وجوب فوری توبه اجمالا موانع توبه رو عرض کنم. تو موانع توبه مهمترین مانعی که برای توبه وجود داره بحث تسویفه. تسویف یعنی صوفه صوفه کردن، فردا فردا کردن. حالا از فردا، از هفته دیگه، از شب، از ده دیگه، از ماه دیگه، این صوفه صوفه کردن ها مهمترین مانع تحقق توبه است. مهمترین مانع. این باید تذکر تفصیلی تر داده بشه. ببینید ما دوست داریم توبه کنیم اما نمی کنیم. چرا؟ اراده توبه به تنهایی کافی نیست که اراده کنیم که توبه کنیم. اراده 6 مرحله داره. مرحله اولش تصور موضوعه، توجه به یک موضوع. یه مثال روزمره عرض کنم. فرض کنید که میگن که ظرف آلومینیومی، ظرف نمیدونم پیرکس این خاصیت ها داره، مثلا ظرف تفلون مثلا میگن سرطان زاست. از یکی میشنم برای اینکه ما یک کار رو انجام بدیم، عزم کنیم، اراده کنیم، اول یک موضوع رو بهش توجه میکنیم، تصور میکنیم، بعد در نظر میگیریم فواید و هزینه هاش رو، یعنی هزینه ها و سود هاش رو، منافع و ضرر هاش رو، نفع و ضررش رو، این دو می سنجه. بعد اگر به این رسیدیم که فوائدش، منافعش بر ضررهاش میچربه، غلبه داره، تصدیق کردیم مرحله سوم. حتی تو خود اینا مراحل ریزی داره که برای تقویت اراده باید اون مراحل ریز درونیش رو هم آدم بدونه. وقتی که همچه اتفاقی افتاد، شوق به اون کار انجام میشه. مثال بزنم، مثلا میگن که فرض کن میشنوید که چای مثلا حافظه رو کم میکنه، به شدت برای مثلا حافظه ضرر داره. اول تصور میکنیم، بعد این هی آگاهی تصدیقی به این موضوع رو سبک سنگین میکنیم، ارزیابی میکنیم. اگر به این قطع برسیم که قطعاً مثلا این ضرر رو داره، یا مثلا فرض کنید فلان گیاه خیلی خواص خوبی برای مثلا ضد اضطراب و آرامش بخش و این خواص رو داره، مثلا فرض کنید میگن که نوشابه مثلا سرطان راست، اگر بعد خب بالاخره یه فوایدی داره که آدم میخوره دیگه، اگر به این برسه، به این تصدیق که قطعا ضررهاش بیشتره یا فلان گیاه فوایدش خیلی زیاده، الان مثلا فرض کنیم بعضی از گیاه‌های دارویی هستش که مثلا مقدار کمیشو به قیمت‌های خیلی گزاف می‌فروشن، مثلا خاویار چرا گرونه؟ حالا ما که نخوردیم، ولی اونایی که خوردن هم میگن همچی طعمش خیلی طعم خوش، طعم آنچنانی نیست، بیشتر برای خواستشه که گرمه که حاضر اون همه مثلا هزینه بدن براش. پس تصدیق میکنه به غلبه منافعش بر ضررهاش، یعنی نفع مثلا ترک نوشابه از ضرر ترک نوشابه بیشتره. اگر این به حدی برسه که شوق در آدم ایجاد کنه، یعنی این تصدیق به حدی برسه که شوق ایجاد بشه، میل به اون کار انجام در وجودش ایجاد میشه، این کفایت نمی کنه. بعد این شوق به اصطلاح مؤکد بشه. چطور؟ فعلا کار نداره. اگر به حد شوق مؤکد رسید، پشت سر شوق تأکیدی و شوق فراوان و غالب حتما اراده صورت میگیره. اگر کسی یک کاری انجام نمیده، یکی از این مراحل اشکال داره. خب پس اراده توبه به سهولت حاصل نمیشه. باز توضیح دیگه، اراده بعضی کارا خیلی سهل ایجاد میشه. مثلا فرض کنید که بگن که مثلا همراه با قضا، مثلا اگر میخواین مشکلی پیدا نکنید، این مثلا قضا رو با این بخورید، همین مقدار که آدم یقین پیدا کرد که اون منبع گوینده اون حرفش حساب و کتاب داره، عمل میکنه. یا مثلا خسته شدیم، حوصله‌مون سر رفته، بگیم همین که تصور میکنیم رفتن پارک رو، رفتن اونم یه فضای ورزشی رو، رفتن کوه رو، رفتن خونه یکی از قوم و خویش ها رو، رفتن یه جای تفریحی رو، هم تصور که میکنیم و نفعش رو نسبت به حال خودمون میسنجیم، به سهولت عزم و ارادش هم ایجاد میشه، میگیم خب پاشیم بریم. گاهی وقتا بین اون تصور و بین انجام و حرکتش نیم ساعت هم فاصله نمیشه، یه ربع هم فاصله نمیشه، یک دقیقه هم گویا تا فاصله نمیشه. حالمون خوش نیست، همین که به حالمون خوش نیست توجه میکنه. و به این که مثلا فرض کنید که رفتن استخر مثلا با رفقا رفتن خونه کسی حالشو بهتر میکنه، همونجا میگه خب پاشیم بریم فلان. بین تصورش و بین ارادش چقدر به سهولت این اراده محقق میشه. ولی اراده توبه چی؟ اراده نماز شب چی؟ اراده مثلا روزی یه مقدار قرآن خوندن چی؟ به همین سهولت حاصل میشه؟ این از اون اراده هایی که به سهولت حاصل نمیشه، باید مراتب قبلیش دیده بشه چی هست. بعضی کارا نیاز به زمینه سازی داره. حتی برای کسی که دقیق باشه ارادش به سهولت حاصل میشه ها. ولی برای بنده و امثال بنده که آدم بی‌دقتی هستن، دائم باید که تلنگر بهشون بزنه، باید هی زمینه سازی کنن تا ارادش حاصل بشه. خب هم زمینه سازی کنن یک، هم رفع موانع کنن. پس اراده توبه یعنی علم به این که گناه خیلی ضرر داره و توبه خیلی خوبه. مگه هممون نداریم؟ چه توبه اونطور که باید شاید انجام نمیشه؟ به اضافه این اراده باید با زمین سازهاش باشه، تازه به اضافه میل به و اشتیاق به خدا. اینا که همه باز گفته میشه امروز از دست داره در میره تذکر میدم، وگر نه روزهای دیگه تذکر ندادم و نخواهم داد. اینا همه کلید ها. اگر کسی میخواد توبه درستی بکنه، باید شوق به خدا رو در خودش تربیت کنه. راهی میگیم رد میشیم. اگر کسی اهل دقت باشه باید اینا بگیره، حواسش باشه دیگه. به اضافه میل به ترک گناه، که این میل به ترک گناه قوی تر باشه از میل به گناه، چون میل به گناه هم در ما هست دیگه که گناه کردیم و میکنیم. باید یه کاری بکنیم که میل به ترک از میل به خود گناه اقوا بشود. خب چون عرض کردم آگاهی صرفاً، آگاهی به این که این خوب است اون بده، صرفاً برای انجام کار و عزم و اراده کفایت نمی کنه. اگر اینطور بود همه مردم می شدن معصوم و تمام خطاها صرفا کجاها صورت می گرفت؟ جایی که آدم جهل داره. اگر صرف آگاهی به خوبی و بدی کفایت می کرد، مردم در حیطه معلوماتشون می شدن معصوم. خب پس این که تصور کنیم و تصدیق کنیم که این فوایدش خیلی اعلاست، از مزارش ایجاد شوق نمی کند، کافی نیست برای ایجاد شوق. چرا؟ توی پارک رفتن کفایت می کنه. این آگاهی لازمه اما کافی نیست. اون چیزی که این آگاهی رو به سمت اراده حرکت می ده، اون تمایل به انجام اون معلومه، که اگر لازم شد از خواهیم کرد که اون تمایل چجوری ایجاد می شه. آگاهی شرط لازم است و تمایل میشه شرط کافی. اونم میل غالب، که بر اون طرف دیگه غالب بشه. چون همیشه ما سر دوراهی هست، سر همه چیز دوراهی داریم. میل دو جنبه است، وگر نه اختیار معنا نداشت. باید میلی باشه که این طرف میل بر اون سمت میل که به سمت اون خطا حرکت میده غلبه کنه. چون خیلی وقتا ما فایده مثلا الف رو میدونیم، میل هم داریم حتی انجام بدیم، میل هم داریم اما ارادهشو نداریم. تو تمام چیزهای خوبی که انجام نمیدیم اینطوریه دیگه. فایده مثلا روزه سه روز در ماه رو میدونیم، شک در وعده انبیا که نداریم، دوست هم داریم انجام بدیم. مثلا سه روز در ماه دیگه چه زیادیه، پنجشنبه اول ما، پنجشنبه آخر ما، چهارشنبه اول دهه وسط. و چقدر انجام بدیم؟ چقدر مقیدیم به انجام دادن؟ هم اطلاع داریم هم تمایل اولیه داریم، اما تصمیمشو نداریم، ارادهشو نداریم، به خاطر که اون میل تازه آمد لازم است اما کافی نیست. گفتیم میل غالب، باید میل تشدید بشه که بر سایر امیال مانع غلبه کنه. پس برای اراده کردن باید تک تک این مراحل بدونیم، این آگاهی رو چجوری تبدیل به میل کنیم، میل رو چجوری تبدیل به میل شدید کنیم، شوق مؤکد ایجاد کنیم. چون همیشه آدم در تو این امور که با هم مقابله میکنن در ترجیح لذت هاست. این یک سود و زیانی داره، اونم برای خودش یک سود و زیانی داره. لذت قوی رو همیشه انتخاب میکنه، لذت برتر رو انتخاب میکنه، مگر اینکه فرد عادت کرده باشه، که خدای نکرده اگر گناه عادت بشه همون امر منفی براش لذت اقوا پیدا میکنه. اینا که سیگاری هن تو ماه مبارک دیده چیکار میکنن؟ تا از اون میگن چیکار میکنن؟ آب گوارا اون غذای لذیذ رو رها میکنه، دود تلخ سیگار رو میکنه، اولش میخواد. سم عادت این کار رو با آدم میکنه. عادت مثل معتاد، معتاد میدونه این کارش غلطه، میدونه نباید انجام بده ولی بازم انجام بده. عادت دو تا کار اساسی میکنه، یکی اینکه مزاج رو تغییر میده، دو اینکه اراده رو تضعیف میکنه. خب پس چند گام باید انجام بدیم تا زمین سازی توبه درست بشه، که انشاءالله گام هاشو چلسه بنده هست. الحمدلله.